خوش آمدین به بخش خبری ساعت 10 رادیو فردا. من مرتاد قاسم فر هستم. 10 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون از نامه رئیس اف بی آی به کنگره درباره پرونده ایمیل‌هایش انتقاد کرد. در تلاش برای حل بحران سوریه، فدریکا موگرینی بعد از دیدار با روحانی و ظریف به عربستان می‌رود. مهدی و حسین رجبیان در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب قضا زدند. هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نامه جیمز کومی رئیس پلیس فدرال ایالات متحده FBI به کنگره درباره پرونده ایمیل‌هایش انتقاد کرد. رئیس FBI از آغاز تحقیقات تازه‌ای در پرونده ایمیل‌های افشا شده هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها خبر داده است. اما خانم کلینتون نامه رئیس FBI به کنگره را بی سابقه، عمیقاً نگران کننده و عجیب توصیف کرده و گفته است رئیس FBI در برابر مردم آمریکا مسئولیت دارد که جزئیات گزارش ایمیل‌های افشا شده را منتشر کند. همزمان دونالد ترامپ، رقیب خانم کلینتون از حزب جمهوری‌خواه، با تقدیر از اقدام FBI هشدار داد که نباید اجازه داد هیلاری کلینتون برنامه به تعبیر او خلافکارانه اش را به کاخ سفید ببرد. انتشار این گزارش 11 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتقادهایی را در پی داشته است. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از گفتگو با مقام‌های ایران درباره آینده سوریه، تهران را ترک کرد. خانم موگرینی روز جمعه در بلاگ رسمی خود اهداف دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را پایان جنگ داخلی سوریه، رساندن کمک‌های انسانی و راه حل سیاسی برای برون رفت از بحران کنونی این کشور اعلام کرد. به نوشته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وی روز دوشنبه رهسپار ریاض خواهد شد تا دیدارهای مشابهی با مقام‌های عربستان داشته باشد. مهدی و حسین رجبیان، دو هنرمند زندانی، از روز 7 آبان ماه در اعتراض به کوتاهی در رسیدگی درمانی و نداشتن حق مرخصی اعتصاب قضا کردند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز شنبه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که این دو هنرمند در ادامه اعتراض به وضعیت خود با خانواده و وکیلشان هم ملاقات نخواهند کرد. مهدی رجبیان بنیانگذار سایت برگ موزیک بود که از وبسایت‌های فعال در زمینه موسیقی آلترناتیو در ایران به شمار می‌آید. برادران رجبیان دو آهنگساز و نوازنده هستند که به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 3 سال حبس تزدیری و 3 سال حبس تعلیقی تغییر کرد. بازداشت و زندانی کردن این سه هنرمند با محکومیت داخلی و بین المللی مواجه شد. گروه مسلح شیعه گردانهای حزب الله در عراق اعلام کرده است که با کمک مشاوران نظامی ایرانی برای کمک به عملیات آزادسازی موسل، حمله ای علیه گروه حکومت اسلامی داعش را در غرب موسل آغاز کرده است. جعفر حسینی، سخنگوی گردانهای حزب الله، روز جمعه از آغاز حمله این گروه به همراه دیگر گروه‌های شبه نظامی به سوی شهر تلعفر خبر داد. تلعفر شهری است که تا پیش از سقوط به دست گروه حکومت اسلامی در سال 2014 جمعیتی عمدتاً شیعه داشت. عملیات بازپسگیری موسل از داعش با هم مشارکت ارتش و پلیس عراق و همراهی پیشمرگه‌های کرد و حمایت هوایی آمریکا در حالی در جریان است که ترکیه به رغم مخالفت بغداد نیروهای خود را به درون خاک عراق اعزام کرده است. برای اطلاع بیشتر از خبرها به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. سپاسگزارم از همراهی شما.
گو گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. خانواده محمد علی طاهری میگویند از وضعیت او بیخبرند و نگران سلامت جسمی او هستند. عفو بین الملل از مقامهای ایران خواستار اطلاع رسانی در این باره شد. رضا شاهینی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، به 18 سال زندان محکوم شد. جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی را دو فعال کارگری هم هر کدام به 11 سال زندان محکوم شدند. و گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و فعال حقوق بشر، برای گذراندن حکم زندانش بازداشت شد. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. خانواده محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، که چندی پیش خبر اعتصاب قضایش منتشر شد، میگویند از او بیخبرند و نگران وضعیت او هستند. محمد علی طاهری از اردیبهشت سال 90 در زندان به سر میبرد. اتهام او افساد فی‌الارض است که به همین دلیل ابتدا به اعدام محکوم شده بود، اما دادگاه تجدید نظر حکم به بررسی مجدد این پرونده داد. دفتر سازمان عفو بین الملل در کانادا هفته پیش با انتشار بیانیه ای با عنوان محمد علی طاهری کجاست؟ از مقامهای ایران خواستار اطلاع رسانی درباره وضعیت آقای طاهری شد. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه و توضیحاتی درباره وضعیت آقای طاهری.
الان بیش از 30 روزه که از اعتصاب قضای ایشون میگذره و ما هیچ خبری از سلامتی ایشون در دست نداریم. حتی نمیدونیم کجا بستری هستن و حتی خانوادهشون هم هیچ اطلاعی از ایشون ندارن. از 27 مهر ماه ایشون گفته شده که در اغما بودن و هنوز هیچ خبری نیستش که حتی از اغما خارج شدن یا نشدن یا تو چه وضعیتی هستن. هیچ اطلاعی ما ازشون نداریم.
همزمان هفته گذشته شماری از هواداران محمد علی طاهری در اعتراض به ادامه بازداشت و بیخبری از وضعیت او در مقابل بیمارستان بقیت الله العظم در تهران که بر اساس برخی گزارش ها آقای طاهری به آنجا منتقل شده تجمع کردند. متین راهنما درباره جزئیات این تجمع بیشتر میگوید.
چند روزی بود که تجمعاتی در مقابل بیمارستان بقیت الله صورت می‌گرفت و در روز دوشنبه 3 آبان هفته گذشته بیش از 1000 نفر از شاگردان استاد طاهری در مقابل بیمارستان بقیت الله برای اطلاع از وضعیت سلامتی ایشون دست به تجمع آرومی زدن. حتی هر کدوم یه شاخه گل با خودشون به نشانه صلح برده بودن که متاسفانه با دخالت ماموران امنیتی تجمعشون به خشونت کشیده شد و عده زیادی رو بازداشت کردن و عده زیادی رو هم مورد ضرب و شتم قرار دادن، حتی از خانم ها، و اون جمع رو متفرق کردن.
درباره خبر اعتصاب قضای محمد علی طاهری و بیخبری از وضعیت او، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله شنونده‌ای که گفته:
من نمیدونم که جمهوری اسلامی از چه چیز استاد محمد علی طاهری باید بترسه تا این معلم رو پشت میله‌های زندان نگه داره تا اعتصاب قضای طولانی ایشون و در عین اعتصاب قضا ضرب و جرح ایشون برای چی میتونه باشه؟ و حالا هم شاگردان ایشون در خیابان‌ها جلوی بیمارستان بقیت الله العظم باید بدین صورت با ضرب و جرح روبرو بشن. این چه حکومت اسلامی میتونه باشه؟ اسلام کجاست؟
رضا شاهینی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، به 18 سال زندان محکوم شد. اتهام او همکاری با دولت‌های متخاصم و توهین به مقدسات عنوان شده. رضا شاهینی، معروف به رابین، در مصاحبه با وبسایت وایس نیوز اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم را رد کرده و این حکم را خنده‌دار دانسته. یکی از نزدیکان رضا شاهینی که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت:
کل دادگاه به گفته خود رابین 3 ساعت بیشتر نبوده. 1 ساعتش رو حاج آقا تشریف برده بودن موسوی، مثل اینکه رئیس دادگاه انقلاب قاضیشون بوده که رفته بودن نماز بخونن و نمیدونن چیکار کنن. بعد از اون برگشته 1 ساعت هم مفامیل و مدارک گرفتن مدارک و اینجور چیزا. در حقیقت اگر حساب کنیم شاید نیم ساعت تا یک ربع کل دفاع و دفاعی داد تحویل دادن اینها طول کشیده. به هیچ عنوان انتظار نمی‌رفت که برای این اساس به کسی 18 سال زندان بدن. رشتهش یه جوریه که مثلا در مورد خیلی از کشورها، یعنی با ساختار دولت‌ها مثلا درس می‌خونن. و در رابطه با رشته‌ای هم که می‌خون گاهی مثلا تو فیسبوک یا تو بلاگ یه چیزایی پست می‌کرد در مورد حقوق بشر یا یک سری موضوعات. این مختص فقط ایران نبود. خب تمام اونها رو بر علیهش به عنوان توهین به مقدسات یا مثلا همکاری با دولت آمریکا ازش استفاده کردند.
رضا شاهینی شهروند ایرانی آمریکایی که روز 21 تیر ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در منزل مادرش در گرگان بازداشت شد، گفته است دست به اعتصاب قضا میزند تا زمانی که این اعتصاب قضا به آزادی یا مرگش منجر شود. شماری از مخاطبان رادیو فردا هم در این باره برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله داریوش که در کامنتی نوشته تجاوزگرها و دزدان میلیاردی را رها کردند و مردم عادی را که برای دیدار با خانواده به ایران سفر می‌کنند بازداشت و به اتهام‌های واهی محکوم می‌کنند. مخاطب دیگری هم با نام آواره ایرانی نوشته زندانی شدن افراد دو تابعیتی به گروگان گرفتن این افراد است تا به نفع جاسوس‌ها و تروریست‌های خودشان که در خارج از ایرانند استفاده شود. طی هفته‌های اخیر نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی هم به 5 سال زندان و سیامک نمازی و باقر نمازی، دو شهروند ایرانی آمریکایی هم هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند، همگی به اتهام‌های امنیتی. امید معماریان روزنامه‌نگار در نیویورک درباره بازداشت دو تابعیتی ها میگوید
دستگیری و آزادی چندین تن از شهروندان دو ملیتی در طی 2 سال گذشته نشون دهنده این هستش که نهاد بازداشت کننده اصلی در ایران، یعنی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، چشم داره به اینکه این دستگیری ها باعث بشه با یک معامله همراه بشه و این افراد اینجوری آزاد بکنن. چون در مورد مثلا جیسن رضاییان یا علی حکمتی در حد خانم هولتفر که اخیراً آزاد شدن، ما می‌بینیم که شرایط قضایی خیلی مشخص نداشته، اتهامشون دقیقا مشخص نبوده و روند قضایی رو طی نکرده. یعنی افراد بدون هیچ اتهام مشخص دستگیر میشن، از داشتن وکیل برای دفاع کردن از خودشون کاملا محروم هستن و افراد در شرایطی نگه میدارن که به هر حال شرایط فشار روحی روانی هستش.
جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد هر کدام به 11 سال زندان محکوم شدند. به گفته محمد علی جداری فروغی وکیل مدافع آنان، اتهام این دو فعال کارگری ایجاد تشکل کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. طی سالهای اخیر 10 تن از فعالان کارگری بازداشت و برخی از آنان به اتهامهای امنیتی به زندان یا شلاق محکوم شدند، در حالی که فعالان حقوق بشر میگویند تنها دلیل بازداشت این افراد فعالیت‌های صنفی و کارگریشان بوده است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در کانادا، در این باره میگوید
معمولاً وقتی نزدیک انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس میشه فشار روی فعالین اجتماعی و کارگری بیشتر میشه. این حکم‌ها در اصل غیرقانونیه. خیلی از این حکم‌ها اصلاً هیچ مبنایی نداره برای زندان بودن فعالین کارگری، فعال کارگری که در دفاع از حقوق کارگران مبارزه می‌کنه و حقوق اولیه رو می‌خواد، جاش تو زندان نیست. ولی متاسفانه فعالین اجتماعی رو زیر فشار میذارن و میخوان یک جوری ارعاب و وحشت رو تو جامعه به وجود بیارن.
گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و فعال حقوق بشر، هفته پیش توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و روانه زندان شد. او به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شده. عفو بین الملل میگوید مبنای این اتهام داستانی منتشر نشده به قلم اوست درباره حکم سنگسار در ایران. و در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 نفر در ایران اعدام شدند. 5 نفر در کرج به جرم قاچاق مواد مخدر، 3 نفر در شیراز به اتهام تجاوز به عنف و 2 نفر در قزوین به جرم قتل و قاچاق مواد مخدر. روند استفاده از مجازات اعدام در ایران در حالی ادامه دارد که سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر همواره از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام ها را در جهان دارد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.